بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. قسمت دوم از جلسه 591. توفیق داریم در محضر سوره مبارک اعلا هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. خب سوره مبارکه اعلی از سوره هایی هست که در مکه نازل شده، هرچند بعضی از مفسرین هم حداقل برخی از آیات رو سعی کردن که بگن مدنیه، ولی حال و هوای سوره حال و هوای سوره های مکی هست. محور سوره بحث تسبیح پروردگار و بعد تذکر هست. اون قلب سوره در واقع دستور خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله که تو مردم رو به قرآن پند بده. این فذکری که اینجا داره در روایات داره که فذکر بالقرآن. منتها سوره با تسبیح شروع میشه، بعد با تذکر ادامه پیدا میکنه، با تزکیه و صلات تکمیل میشه که انشالله این بخش ها رو یکی یکی خواهیم خوند و در محضر این سوره مبارک خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم تدبر در سوره اعلا را به نام خدایی که رحمان است و رحیم است. سبح اسم ربک الاعلا. خب سبح اسم ربک الاعلا، مخاطب شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، ولی به این معنا نیست، یعنی این از دستورات اختصاصی به رسول الله و شامل حال دیگر مخاطبان نمیشه. نه، این دستور متوجه ما هم هست، متوجه ما هم هست، ولی اینجا چون ربک داره مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله. این سوره از آخرین سوره های مسبحات هست. ما پیش از این هم گفته بودیم بعضی از سوره ها با سبحه یا یسبحو یا سبحان شروع شده، مثل سوره مثلا مبارک اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، یا مثلا سوره جمعه، بعضی سوره های دیگه هم بود همونجا، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. این آخرین سوره است. بعضی هم به صیغه ماضی شروع میشد، سبح لله ما فی السماوات و الارض. یا میگه سبح اسم ربک الاعلا، امر سبح، تسبیح کن، یعنی به پاکی ستایش کن نام پروردگارت را. خب اینجا مفسرین خیلی بحث کردن که چرا نگفت تسبیح کن پروردگارت را، چرا گفته تسبیح کن نام پروردگارت را، اسم پروردگارت را. اگه میگفت تسبیح کن پروردگارت را، اونم درست بود ها، اشکالی نداشت، اما اسم پروردگار چرا؟ بذار، بعضی اومدن گفتن که مقصود آیه اینه که یعنی نام خدا رو با نام بودها با هم نبرید، این شرکه. اگر شما اسم خدا رو در کنار اسم مخلوقاتش به کار ببرید، اینا شرکه. بگید مثلا به نام خدا و به نام مثلا مردم، این شرکه. مثلا نباید این دوتا رو در کنار هم قرار داد. مردم مخلوقات خدای متعال هستند. خب چطور مثلا اگه کسی به شما بگه که من شما رو دوست دارم، کشمشم دوست دارم، سادم ناراحت میشه، میگه یعنی چی؟ چه ربطی داره تو کشمشو میاری میذاری کنار من؟ مثلا این ربطی به هم نداره، نباید اینجوری گفته بشه. ولی دقیق ترش احتمالاً اینجور بتونیم بگیم که اسم رب و اسامی حسنای الهی صفات خدا هست. اسماء خدا نسبت به اسمهایی که ما میگذاریم فرق میکنه. اسمهایی که ما میگذاریم تو دنیا اینا اعتباریه. مثلا اسم کسی رو اگر بگذاریم جواد، یعنی آیا این سخاوت داره؟ ممکنه اسمش جواد باشه ولی سخاوت نداشته باشه. ولی وقتی که درباره خدا اسمی رو به کار میبریم، مثلا میگیم که خدا رازق است، خدا خالق است، خدا قادر است، این اسمی که ما برای خدا به کار میبریم صفت خدا هست. بعضی از اسما اسماء فعله، یعنی خدا این کارا رو میکنه. وقتی میگیم خدا رازقه یعنی خدا روزی رسانه، وقتی میگیم خدا خالقه یعنی خدا خلق میکنه دیگه. خب وقتی میگیم خدا رب است، الله رب ماست، یعنی هم مالک ما هست، هم خالق ما هست، هم مدبر امور ما هست. پس عالم تجلی خداست، تجلی اسماء حسنای خداست. وقتی میگه که اسم رب خودت را تسبیح کن، یعنی در این عالم هر چقدر جستجو کنی عیب و نقصی نمیتونی ببینی که به خدا بشه نسبتش داد. خدا عالم تکوین رو خوب آفریده. این خدایی که عالم تکوین رو خوب آفریده، تشریع رو هم همون خدا انجام داده، این پیامبر رو هم همون خدا فرستاده، این قرآن رو هم همون خدا فرستاده. شما در این قرآن هیچ نقصی، عیبی، کم و کسری که در سرنوشت شما مؤثر باشه پیدا نمی کنید. قرآن کتابیست جامع، هرچه لازم بوده برای سعادت شما خدای متعال در این قرآن آورده و اون جاهایی هم که لازم بوده پیامبر توضیح بده اونا رو پیامبر توضیح داده. پس شما اگر گوش بدید به پیامبر و گوش بدید به آیات الهی و عمل بکنید به دستورات خدا و رسول الله و اولی الامر، سعادتتون تضمین میشه. اگه گوش ندید جز اشقیا میشید، که در ادامه سوره هم از انسانهایی که گوش میدن به حرف خدا و رسول یاد کرده. آدمایی هن که اهل خشیت هن، آدمایی هن که اهل تزکیه هستن، آدمایی هن که ذاکرن، غافل نیستن، و آدمایی هن که اهل نمازن، آدمایی هن که آخرت را بر دنیا مقدم می کنند. و هم از اشقیا یاد کرده. اشقیا جهنمی ها هستند، اشقیا آدم های غافل هستند، اشقیا آدم هایی هستند که حیات دنیا را بر آخرت مقدم می کنند. پس سبح اسم ربک الاعلا، ای پیامبر اول خودتو تسبیح کن نام پروردگارت را. چرا؟ الاعلا، به خاطر اینکه رب تو برترین است. کسی که برترینه کار ناقص انجام نمیده. پس هم عالم تکوین کامله، هم تشریع. برای اینکه سیستم تکوین الهی رو به ما نشون بده که چطور کامله، چهار تا وصف آورده اینجا. الذی، یک، خلق، دو، فسوا، سه، قدر، چهار، فهدا. رب اعلای تو میدونی کیه؟ همونیه که خلقه، موجودات را آفریده است. پس او خالقه، منتها فقط خالق نیست. فسوا، پس از این که خلق کرد موزون ساخت اون مخلوق را. مخلوقات رو وقتی شما نگاه کنید، مثلا خود انسان، این اجزایی داره، این اجزا به هم میاد، متوازنه. یه پرنده رو نگاه کنید، متوازنه. هر موجودی رو میخواید نگاه کنید، اینا رو فسوا، تسویه کرده، یعنی موزون آفریده. والذی قدر فهدا، خدایی که سوم قدر، برنامه ریزی کرده. چهار، فهدا، یعنی برای هر عضوی یه برنامه. چشم باید ببینه، گوش بشنوه، با دست یک کارهایی رو انجام میدید، با پا راه میرید، با قلب خون پمپاژ میشه، جریان خون در بدن به حرکت در میاد. فهدا مسیر هدایت طبیعی و غریزی و تکوینی و عقلی رو درباره انسان، ولی همون هدایت طبیعی و غریزی و تکوینی رو در مورد همه عالم برقرار کرده. شما یه پرنده رو ببینید، از سیبری پرواز میکنه در ایام زمستان، میاد نقاط گرمسیر، دوباره در فصل بهار و فصل گرما برمیگرده به جایی که از اونجا اومده بود. راه خودش رو هم گم نمیکنه، چون سیستم وجودی او و سیستم وجودی همه مخلوقات به گونه‌ای هست که چه سر از تخم در بیارن چه متولد بشن. متولد میشه، بچه میبینی که بلدی که پستان مادر رو بمکه، اینو خدا درش قرار داد. حالا اگر این رو خدا قرار نمیداد، خب چیکار میکردیم؟ این چجوری باید غذا میخورد؟ ولی اینا تکوینی در وجود موجودات قرار گرفته. پس رب تو اعلاست، برترین است. ادلش چیه؟ الذی خلق فسوا، والذی قدر فهدا، والذی اخرج المرعا. به مراتع نگاه کنید، پروردگار شما همون کسیه که ایجاد کرده چراگاه ها را، علف ها را، سبززار ها را، یعنی به فکر حیوانات هم بوده. حیوان را آفرید، از اون طرف هم براش مرتع ایجاد کرد، علوفه ایجاد کرد. اون علوفه رو میخوره، چاق و چله میشه، شما ذبحش میکنید، از گوشتش مصرف میکنید، پس برای شما هم غذا فراهم کرده. و جعله غثاء احوا. اما همین علف و سبزه اگه دوره عمرش بگذره تبدیل میشه به خاشاک خشک و سیاه. غثاء یعنی خاشاک، احوا یعنی خشک و سیاه. خب انسان هم همینطوره، همه موجودات همینطورن. هیچ موجودی پا روی زمین نگذاشته، هیچ موجودی رو خدا خلق نکرده که این برای همیشه به همین شکل بمونه. موجودات تطور دارن، متولد میشن، رشد میکنن، بزرگ میشن، میمیرن، از این دنیا میرن. این عالم دنیا، عالم ملک، همچون رحم مادر، اینم یه رحمه. افراد برای مدت مشخص و موقتی اینجا میان، ما همه اینجا مسافریم. پس شما از طبیعت درس بگیرید. طبیعت ناقص نیست، طبیعت ذاتش اینطوریه، طبیعت ذاتش اینطوریه. از این درس بگیرید، شما هم میایید و میروید. سبح اسم ربک الاعلی، پروردگار خودت را تسبیح کن. کار پروردگارت نقص نداره، چون او اعلا هست، برترین است. اگر شک داری به عالم تکوین نگاه کن. الذی خلق فسوا، الذی قدر فهدا، الذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. خب سوال، چرا خدا این حرفا رو به پیغمبر میزنه؟ مگه پیامبر شک داشت که سیستم عالم سیستم کامل و نظام احسن هست؟ مگه پیامبر خدا رو تسبیح نمی کرد؟ مسئله چیه؟ از آیات بعد ما متوجه میشیم که مسئله چی بوده. من میخونم، معنا میکنم، بعد دوباره توضیح خواهم داد. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. پیامبر یه نگرانی داره با خودش، و اون نگرانیش اینه که وحیی که بهش میاد توسط فرشته وحی حضرت جبرئیل امین از ناحیه خدای متعال نکنه یه وقت فراموش کنه و کامل این رو نتونه برسونه به مردم، یه همچین نگرانی داره، یه همچین نگرانی داره. خدای متعال و پیامبر خودش میگه که نگران نباش، ما کارمونو بلدیم چطور انجام بدیم. تو پروردگار خودت رو تسبیح بکن، کار پروردگار درسته، هم در عالم تکوین کارش بدون نقصه، هم در عالم تشریع کارش بدون نقصه. ما وحی رو بر تو نازل میکنیم، به تو قدرت خواندن وحی رو میدهیم و نمیگذاریم فراموشی بیاد سراغ تو. و این خودش خوب از معجزات الهی دیگه. رسول الله صلی الله علیه و آله حافظ این قرآن بود، از روز اولی که به حضرت وحی شد تا روزی که از این دنیا رفت. آیه‌ای که می آمد می گفت این رو در فلان سوره فلان قسمت قرار بدید. بر کل قرآن اشراف داشت، بر همه قرآن اشراف داشت. اینطور نبود یه وقتی بگه که یکی از کتاب وحی بیاد فلان سوره رو مثلا برای من بخونه من یادم رفته. نه، اگرم احیانا مثلا اونا یادشون می رفت، پیغمبر بود که می گفت که سوره چطوریه، یا کسی اشتباه میخوند پیامبر بود که تصحیح میکرد. سنقره او که فلا تنسا. این سین غالبا به معنای بزودیه، ولی بعضی وقتا هم کاربردش به معنای قطعنه، یعنی بدون تردید. بدون تردید ما تو را خانا میکنیم. سنقره او که، هیچ نگران نباش. فلا تنسا، پس فراموش نخواهی کرد. بدون تردید سنقره او که، ما تو رو خانا میکنیم، یعنی کاری میکنیم که تو هرچه به تو وحی میشه اینو هر زمان خواستی بتونی تلاوت کنی بخونی. فلا تنسا، پس فراموش نمیکنی. الا ماشاءالله. الا ماشاءالله یعنی مگر آنچه را که خدا بخواهد. خب این برای چی اومده؟ میخواد بگه که یعنی این کلیدش دست خداست، امضاش دست خداست. خدا اگه بخواد تو کلن همه چی رو فراموش میکنی. قدرت دست خداست، چون قدرت دست خدا هست خدا تو رو خانا میکنه. خدا میفرماید ما تو رو خانا میکنیم. فلا تنسا، پس تو فراموش نخواهی کرد. انهو یعلم الجهر و ما یخفا، خدا میداند امور آشکار را و ما یخفا، و آنچه را که پنهان میکند انسان. خدا میداند آنچه را که انسان آشکار میکنه به زبان میاره، و آنچه را که مخفی میکند به زبان نمیاره. اینو برای چی گفت؟ عرض کردیم حضرت در باطن خودش نگران بود، اصلا به زبان چیزی نیاورد، اصلا به خدای متعال نگفت که خدایا نکنه فراموش کنم. این در ذهنش میگذشت، در قلبش میگذشت. خدای متعال میفرماید که ما میدونیم چه چیزی رو تو به زبان بیاری چه بر زبان نیاری، یا هر کسی، فرق نمیکنه، هر کسی چیز رو به زبان بیاره یا نه به زبان نیاره، خدا میدونه، خدا علم داره. غیر از این که ما تو را خانا میکنیم و قرآن را فراموش نخواهی کرد، و نویسر و که للیوس را، نویسر و که یعنی ما امور را برای تو آسان میسازیم. اصلا پیامبری رو و هدایت مردم رو برای تو آسان میسازیم. نویسر و که، آماده میکنیم، آسان میکنیم. للیوس را، امر هدایت را به آسانترین شیوه. یسرا یعنی آسانترین شیوه، روش. پس غیر از این که تو را ما خانا میکنیم و وحی رو فراموش نخواهی کرد، ما آسان میکنیم برای تو امر هدایت را، للیسرا، به آسانترین وجه. در قرآن داشتیم که حضرت موسی سلام الله علیه هم وقتی به پیامبری مبعوث شد او از خدا خواست که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، یا خواست که خدای متعال برادرش هارون رو وزیرش قرار بده و خدا هم خواسته های او رو اجابت کرد. در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله اینجوری نداریم که پیامبر از خدا خواسته باشه. خود خدای متعال میفرماید که الم نشرح لک صدرک، که حالا بعدن انشاءالله در جلسات آینده سورش رو میخونیم، و اینجا میفرماید که سنقره و که فلا تنسا، ما تو رو خانا میکنیم فراموش نخواهی کرد، و نویسر رو که للیوس را، ما آماده میکنیم آسون میکنیم برای تو کار رو به آسانترین وجه. چه کاری رو؟ کار هدایت مردم رو، اینکه قرآن رو بخونی. لذا دستور میده فذکر ان نفعت الذکرا، فذکر به چی؟ تو روایت عرض کردم داریم میگه فذکر بالقرآن، مردم رو پند بده با قرآن، قرآن رو بخون براشون. ان نفعت الذکرا، خب چنان که میدانید خیلی ها ان رو اینجا شرطیه معنا کردن، یعنی گفتن که اگر پند سود میده تو پند بده، در حالی که ادامه آیات داره که سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری، میگه تو پند بده اونی که اهل خشیته پند میگیره، اونی که اهل اشقا هست شقی ترین مردمان پند نمیگیرن. پس این ان شرطیه نخواهد بود، این ان مخفف هست، یعنی همون انیه که ان شده. فذکر پند بده با قرآن، قطعا این پندی که تو میدهی سود میدهد. خب چه سودی میده؟ سیذکر من یخشا، این صاد رو سین اینجا رو هم ما به زودی هم میتونیم معنا کنیم، ولی قطعا هم میتونیم معنا کنیم. قطعا این پند تو کسی را که اهل خشیت باشد، کسی رو که میترسه از خدا، برای او سودمنده، او پند میگیره. قطعا پند میگیرد کسی که میترسد از خدا، اما برای اشقیا اتمام حجته. وقتی پیامبر قرآن رو میخونه برای همه، وقتی یک مبلغی یه جا تبلیغ میره قرآن رو میخونه برای همه کسانی که اونجا هستن، اون کسی که اهل خشیته میپذیره، اون کسی که از اشقیا هست نمیپذیره. ولی این که نمیپذیره معناش این نیست که پند اون مبلغ فایده نداشت. چرا؟ چون بر این شخص هم اتمام حجت شد. روز قیامتی نمیتونه بگه خدای من خبر نداشتم. و یتجنب هل اشقا، اجتناب میکند، دوری میگزیند از آن، یعنی از اون پندی که تو میدهی، اشقا، شقی ترین مردم، بدبخت ترین مردم. کی هست این بدبخت ترین مردم؟ کسیه که با این کار خودش، یعنی با دوری از وحی و نپذیرفتن قرآن، یصلن نار الکبرا، روز قیامت که میشه این وارد آتش بزرگتر میشود. یصلا ورود برای سوختنه، از سلیه هست، وارد جهنم میشه، میسوزه اونجا. کدوم جهنم؟ جهنم کبرا، جهنم کبرا، که این هم باز محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته. بعضیا گفتن که مقصود جهنم نسبت به عذابهای دنیوی، بعضی ها گفتن نه، در جهنم اون طبقه ویژه این آدم ها، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، آنگاه سپس این نمی میره توی اون جهنم، ولا یحیا، زندگی هم نمی کنه، زندگی آسوده ای نداره، مرگ هم سراغش نمیاد، به شکل دائمی و جاویدان در اون جهنم خواهد بود و هی خواهد سوخت، میسوزه به تعبیر بعضی از روایات، از بین میره دوباره زنده میشه، میسوزه دوباره زنده میشه، میسوزه، همین ادامه پیدا میکنه. پس مردم در برابر تذکر بالقرآن فذکر دو گروه میشن، اونایی که اهل خشیتن، اونایی که اهل سعادتن، استقبال میکنن از وحی، استقبال میکنن از پیامبر، استقبال میکنن از قرآن. و اونایی که اهل شقاوتن، اینا در برابر قرآن و پیغمبر میایستند. خب اینها میایستند. خب ایراد تو قرآنه؟ نه. ایراد تو کار پیغمبره؟ نه. ایراد تو کار خداست؟ نه. ایراد تو خود اینهاست. اینها مسیر شقاوت رو انتخاب کردن، اینها دارن از اختیار و انتخاب خودشون سوء استفاده میکنن. لذا میفرماید که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی. ای پیامبر، قطعاً رستگار شد کسی که تزکیه کرد، کسی که خودش را از آلودگی ها پاک کرد، کسی که تصمیم گرفت که خدایا من میخوام خودم رو پاک بکنم، از هر چه که ناپاکیه خودش رو پاک بکنه. این میتونه شهوت باشه، این میتونه شیطنت باشه، میتونه سبوعیت و در رندخویی باشه، میتونه قدرت طلبی باشه، ریاست طلبی باشه، شهرت طلبی باشه، ثروت طلبی باشه. از آلودگی های مادی و معنوی خودشو پاک کنه، از همه جور آلودگی خودشو پاک کنه. علامت تزکیه چیه؟ علامت تزکیه اینه که فرد میشه ذاکر نام خدا و ذکر اسم ربهی. آدمی که تزکیه کرد، آدمی که انگیزه هاشو پاک کرد، انگیزه هاش الهی شد، لله حرکت کرد. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، دیگه لنفس حرکت نکرد، علامتش اینه. و ذکر اسم ربهی، این یاد میکند نام پروردگارش را. فصلا، بلا فاصله تجلی این تزکیه و یاد خدا در عبادت خودش رو نشون میده، میشه اهل نماز. میبینی که داره خدا رو عبادت میکنه، البته نظام صلات رو برپا میداره، اون آیاتی که در سوره مبارک معارج آمده بود. نظام صلات فقط وقتی برپا میشه، نه یعنی نمازها رو فقط میخونه، یه کار نماز گذاره، غیر از این که نماز میخونه و فی اموالهی حق و معلوم لسائل و المحروم، دست به جیبم میشه، رابطهشو با خدا درست میکنه، رابطهشو با خلق خدا هم درست میکنه، به محرومین هم رسیدگی میکنه، شهوت خودش رو هم کنترل میکنه، عفت میورزه، بصیرت خودش رو هم درست میکنه، از توهمات فاصله میگیره، دانش خودش رو، علم خودش رو از وحی میگیره، دانش مغایره با وحی رو نمیپذیره، قوه غضبیه خودش رو هم با عقل خودش مهار میکنه، تبدیل میکنه به شجاعت، میشه انسان شجاع. همینجا این نکته رو هم متذکر بشم که بعضی از مفسرین هم این تزکیه رو به زکات فطره تطبیق دادن، که صائم، کسی که ماه مبارک رمضان رو روزه گرفته، روز عید فطر که میشه، اول زکات فطریه خودش رو جدا میکنه، بعد اقدام میکنه که بره نماز عید فطر. قبل از اینکه نماز شروع بشه، ذکر اسم ربهی، یاد خدا میکنن، لبیک میگن، فصلا، بعد نماز عید رو میخونن. و همین هم هستن که میگن این آیات در مدینه نازل شده. ولی نکته ای که وجود داره اینه که بعد بگیم اینم یه مصداق این آیاته. قبلا هم عرض کرده بودم آیات کلی مصادیق متنوعی دارند، تزکیه مصادیق مختلفی داره. تزکیه هم امور معنوی رو شامل میشه هم امور مادی. یه مصداقش هم میشه زکات فطریه، کلن هر گونه انفاق کردن. اما قبل تر از انفاق اینه که انگیزه ها پاک بشه، شهوت با عقل و وحی مهار بشه، انسان عفیف بشه. غضب با عقل و وحی مهار بشه، انسان شجاع بشه. وهم با عقل و وحی مهار بشه، انسان حکیم بشه، بصیر بشه. و مجموعه اینها انسان رو تبدیل بکنه به یه انسان عاقل عادل، کسی که هم به لحاظ نظری وضعش خوبه مقید به عقل و وحیه، هم به لحاظ عملی وضعش خوبه مقید به عدالته. اما خدای متعال می‌فرماید که چه می‌شود کرد که برخی از انسان‌های مختار حیات دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اما شما مشرکان ترجیح می‌دهید زندگانی دنیا را، به دنبال تزکیه نمی‌رید. الاخرت و خیر و ابقا، در حالی که آخرت برای شما بهتره، برای شما انسانها آخرت بهتره و ابقاست، آخرت پاینده تره. پس دو دسته انسان داریم، کسانی که اهل خشیت و از اول سوره اگه شروع کنیم، کسانی که اهل تسبیح پروردگارن، کسانی که اهل قرائت قرآنن، کسانی که در مسیر هدایت مردم به سوی راه خدا حرکت میکنن، کسانی که اهل تذکرن، تذکر به اونها نفع میبخشه، کسانی که اهل خشیتن، کسانی که اهل فلاح و تزکیه هستند، کسانی که اهل ذکر اسم رب هستند، کسانی که اهل صلاتن، اینها آخرت را بر دنیا ترجیح میدهند. نه اینکه به دنیا پشت پا بزنن، نه، دنیا رو مزرعه آخرت می دانند. یعنی هر جا تزاحم می شد بین دنیا و آخرت، آخرت برای اینها مقدمه. خدا حرف اول رو می زنه، آخرت حرف اول رو می زنه. اما یه انسان هایی هم داریم که اهل تسبیح پروردگار نیستن، اهل قرائت قرآن نیستن، اهل پندگیری از تذکر به قرآن نیستن، اینها جز اشقیا هستند، اهل فلاح و تسکیه نیستند، اهل ذکر اسم رب نیستند، بلکه غافلند از اسم رب، اهل نماز نیستند. اینها دنیا را مقدم می دارند بر آخرت، دنیا را اصل قرار می دهند، دنیا را اصل قرار می دهند. پس یه راهبرد، راهبرد موحدین، راهبرد اهل توحید و تزکیه و خشیت و صلات و ذکر رب، میشه راهبرد تقدیم ارزش‌های اخروی بر ارزش‌های دنیوی. یک راهبرد هم راهبرد اشقیا و انسان‌های جهنمی و غافل از یاد خداست. این راهبرد، راهبرد تقدیم ارزش‌های مادی و دنیوی بر ارزش‌های اخروی. بعد می‌فرماید که این چیزی که گفتیم پیام همه انبیاء الهی بوده، در کتب همه انبیاء الهی از جمله کتب و وحیی که به ابراهیم و موسی علیهم السلام ابلاغ شده آمده، ان هذا لفی الصحف الاولی، این حقایقی که به شما گفتم ای پیامبر در صحیفه های پیشینیان هم آمده است، از جمله در صحیفه های ابراهیم و موسی. ابراهیم بت شکنی کرد، ابراهیم علیه نمرود قیام کرد، ابراهیم علیه ابلیس قیام کرد، موسی علیه فرعون قیام کرد. شما هم اگر بخواد خدا متعال این پیام رو دیگه به ما بده، شما هم اگر میخواهید رستگار بشوید باید علیه فرعون درون خودتون اولا قیام کنید، بعد علیه فرعون هایی که تو دنیا هستن. پس تزکیه و تقدیم آخرت بر دنیا برنامه همه انبیای الهی بوده، برنامه همشون بوده. خب چی شد؟ سوره اعلا فوق‌العاده مباحث راهبردی بسیار بسیار مهم می داشت. با تسبیح پروردگار شروع شد. میخواست رفع نگرانی بکنه از پیامبر. ای پیامبر هیچ نگران نباش، ما کار خودمون رو بلدیم. تسبیح کن اسم پروردگارت را. هر آنچه که پروردگار تو ایجاد میکند، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع، بدون عیب و نقصه. وحی هم که به تو میاد هیچ نگران نباش، ما خودمون تو رو خوانا میکنیم که بتونی وحی رو هر موقع میخوای بخونی بخونی و دچار فراموشی نشی. پس مأموریت خودت رو با قاطعیت انجام بده. فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا. و مطمئن باش که قد افلح من تذکا و ذکر اسم ربهی فصلا. خب یه بار این سوره رو با هم بخوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهیم و موسی. پس همه انبیا اومدن تا ما رو دعوت بکنن به رستگار شدن، دعوت کنن به خشیت، دعوت کنن به ذکر اسم رب، دعوت کنن به نماز، دعوت کنن به تسبیح و توحید. و خدای متعال هم پشتیبان اونها بوده. کسی که دعوت انبیا را قبول نکنه میشه شقی، بلکه میشه از اشقیا، یعنی جز بدبخت ترین مردمان میشن. اینها انسانهای مشرک و غافل هستن، آدمایی هستن که دنیا رو بر آخرت مقدم میکنن. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که آخرت را بر دنیا مقدم میکنن. خدایا تعلقات ما رو به دنیا از ما بگیر، تعلقات ما رو به آخرت در ما قوی بگردان. خدای حب به دنیا رو از قلب ما بیرون کن، حب به آخرت رو، حب به خودت رو، حب به پیامبرانت رو، حب به ائمه معصومین علیهم السلام، حب به اولیات رو، حب به قرآن کریم رو در قلوب ما قرار بده. خدایا به ما توفیق تسبیح اسم خودت را عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق قرائت قرآن، معرفت به قرآن و عمل به قرآن عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق خشیت، فلاح، تزکیه و نماز عنایت بفرما. خدایا ما را از ذاکران نام خودت قرار بده و نه از غافلان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.